الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولو أذن ولم يتصرف المعزون ففي القواعد والتذكره انه يسقط خيار الآذن. بحثی که داریم اینه که مشتری جنسی را خرید در حالی که بایه حق پس داره. به اصطلاح مشتری من علیه الخیاره. برای مثلا اجاره دادن یا فروختن یا هبه کردن رفع از من له الخیار اجازه گرفت، اذن در تصرف گرفت، ولی به هر دلیلی تصرف نکرد. چون تا آخر بحثم دوستان همین فرضه، اول کامل دقت کنید، اذنشو گرفت ولی تصرف نکرد. آیا همین که من له الخیار اذن در تصرف داده به مشتری باعث میشه بگیم ایشون دیگه حق فسخ نداره؟ خود همین که برو مکاسب و بیفروش، یا اومد گفت اجازه دارم، گفت آره اجازه داری بیفروشی، همین کافیه برای این که حق بایه تو مثال ما ساقط بشه. از شما سوال میکنم دوستان، فرق این با گذشته چیه؟ در گذشته از گرفته بود، تصرفم کرده بود، ولی الان اذنشو گرفته ولی تصرف نکرده. میخوام ببینم همین اذنم کافیه یا نه. رو همون مثال خودمون متمرکز بشید. شما مکاسب رو از من خریدید، من حق خیار دارم تا چند روز مثلا. حالا شما برای تصرف در مکاسب از من اذن میگیرید، منم اذن میدم، ولی شما موفق به تصرف نمیشید یا اصلا تصرف نمی کنید، دلتو نمیخواد تصرف کنید. آیا صرف اذن من کفایت میکند که من دیگه حق فسخ نداشته باشم یا نه؟ آقا یه ادعی قائلن که بله، چطور اگر شما از من اذن میگرفتید، تصرفم میکردید، حق من ساقط میشد؟ و اینو جلسه گذشته خواندیم، اگر اذن بگیرید و تصرف نکنید بازم ساقط میشه. حتی مرحوم شیخ علی معاصر محقق ثانی کتابی داره به نام میسیه، در میسیه ادعا کرده که مشهور علما این نظر رو دارن که صرف اذن کافیه. البته اینجا یه نکته که هست اینه که مسئله که مثلا در گذشته مطرح نبوده، چطورشون به مشهور نسبت داده؟ شاید از اون درس دیروزمون یعنی پریروزمون استفاده کرده که مشهور در درس پریروز که میگفتن ساقط میشه، میگفتن چون از عرفن داله بر سقوطه یا اسقاطه مثلا یا مسقطه. حالا ریزکاریاش کار نداشته باشید، بعد اشاره میکنیم. همین که اذن بده میزانه، حالا چه مشتری تصرف بکند چه تصرف نکند. البته اون طرف قضیه هم هست که چند نفر از آقایون هم گفتن نه، اگر من علیه الخیار اذن بگیره و تصرفم بکنه، حق من له الخیار ساقط میشه. اگر صرف اذن باشه و تصرف نکنه، کالا همچنان جای خودش بماند و چی نداره که بگیم من له الخیار از حقش محروم باشه. شیخ انصاری دوستان میفرماید که ول اولا، چون اینا تا اینجا این بود که دیگران چی میگن، به عبارت دیگه تا اینجا تتبع بود، حالا میخواد چه کار بکنه؟ میخواد تحقیق بکنه. حرفای جالبی هم هست دوستان، دقت کنید از بین نره. ایشون میگه آقا اگر نظر منو بخواید، به نظر من میرسه اینجوری بگیم. حالا همینجا تو پرانتز میگم دوستان، ایشون مثل این که خیلی سرحال بوده و قبراق و احتمالا اول صبح بوده، یه کمی بحثو بیشتر از اونی که ما داخلشیم باز میکنه. یعنی یه فروضی رو میگه که داخل در محل بحث نیست. الان دقت کنید متوجه میشید که چی میخوام بگم. ببینید ایشون میگه که به نظر من آقا اگر من له الخیار، اگر من له الخیار به مشتری اذن در تصرف بده، تو مثال ما بنده به شما اذن در تصرف در مکاسب میدم، مکاسبی که از من منتقل شده و به شما رسیده، اینطور میشه دیگه. پس من اذن دادم در تصرف در منقول عن، درسته یا نه؟ مکاسب از من منتقل شده، تصرف اذن دادم. اذن که دادم در تصرف مکاسب، نه به این که برو برای خودت بفروشا، برای من بفروش. اینا دیگه تو مکاسب نیست، دقت کنید. خب اینجا اذن من به تصرف شما در مکاسب به این عنوان که برو به عنوان من از طرف من بفروش، این چی حساب میشه؟ نگاه به مکاسب نکنید، این فسخ حساب میشه، این فسخ حساب میشه. حالا همینجا بپرسم، این داخل در محل بحث ما بود یا نبود؟ بله، این که نبود، که بحث ما این نبود که من له الخیار به من علیه الخیار اذن در تصرف بده برای خودش، نه این که محل بحث نبود. حالا ایشون دلش میخواد بحث کنه، اشکال داره؟ این که میگم اول صبح بوده، میخواد درها سرحال بوده، خب شکر الله سعیه، کار بری که نکرده ایشون، خیلی هم کار خوبی کرده. آقا اگر من له الخیار اذن در تصرف بده در آنچه که ازش منتقل شده به نفع خودش، این که مسلم حکم فسخ داره. یعنی من باید بیع مکاسب با شما رو فسخ کرده باشم تا به شما بگم آقا اینو به عنوان من ببخش، اینو به عنوان من بفروش، اینو به عنوان من اجاره بده. درسته؟ دلیلم بخواد براتون بیاریم، اولا حکم عرفه. الان شما اینجا نشستید، ده ها عرف، ده ها نفر، آیا چنین قضاوتی نمی کنید؟ بنده وقتی به شما گفتم آقا مکاسبی که بهت فروختم از طرف من بفروش، شما چی می فهمید از این عبارت؟ از این می فهمید که من معامله با شما رو فسخ کردم، بله؟ و میخوام بگم که به کس دیگه بفروش، مثلا از طرف من شما بفروش. عرف اینو میگه. اصلا غیر از عرف آقا، از باب حمل کار مسلم بر حلال اگر بخوام بکنیم، کار من اگر بخواد حلال باشه و بی دینی نباشه، باید چیکار کنیم؟ باید بگیم که ایشون معامله رو فسخ کرده، بله؟ حالا با فسخته و با نیت، با همین گفته، ایناش دیگه قبلا گذشت. من باید اول فسخ کرده باشم تا مجاز باشم به شما بگم آقای مشتری اینو از طرف من بفروش، اینو از طرف من عیدی بده، از طرف من ببخش. خب باید من فسخ، ولا کار من حلال نیست که. آقا این کدام صورته؟ صورتی که بنده که من له الخیار هستم به شما اذن میدم که در کالا تصرف کنید برای من. این برای من ها تو مکاسب نیست، اضافه کنید. و اصلا دوستان این محل بحث نبود، اینو ولش کنید، رهاش کنید، بیایم تو محل بحثمون. اونجایی که من به شما اذن در تصرف بدم، تصرف برای کی بکنید شما؟ برای خودتون، اینطوریه دیگه، برای مشتری. اینجا رو باید بحث بکنیم. مرحوم شیخ ایکاش از اولم همین صورت رو فرموده بودن. ایشون میگه اینجا اینجا دو سه تا موج درست میکنه دوستان، حواستون باشه که تو موج اول فقط نمونیم غرق بشیم. ایشون میگه والا در نگاه اول ممکنه بگیم که صرف اذن من دال بر این نیست که من معامله رو امضا کردم و حق خودم را اثبات کردم. مگه من به شما چی گفتم آقا؟ من به شما گفتم که آقا میخوای مکاسب رو بفروشی بفروش در زمانی که خودم حق پس دارم، و شما نرفتید بفروشید. تمام دیر سر اینه که شما طوری نرفتید بفروشید. من گفتم شما اجازه داری اذن داری بفروشی، ولی شما نرفتید بفروشید. اینجا بگیم واقعا از طرف بایع اسقاط شده حق. رو چه ملاکی؟ قدر مسلم میدونید کجا بود اسقاط؟ اونجایی که تا من میگفتم شما پس میکردید، میرفتید میفروختید، بعدم من میبادم سراغ شما. خب حرفایی که پریروز زدیم جلسه گذشته، بعدم من میادم سراغ شما میگفتم آقا مگه خودت نگفتی برو بفروش؟ منم رفتم فروختم. فوقش من میگفتم خب حالا معامله رو من فسخ میکنم، بدلشو به من بده. اینم که صحبت کرد بنات اون یه خط نیم که گفتم خودتون و مطالعه کنید همین بود دیگه. خب اینم مال وقتیست که حق من با بودن خودم به بدل بخوره. اصل این مطلب ثابت نیست. وقتی من با وجود عین مکاسب میگم میخوای مکاسب رو بری بفروش برو بفروش، و شما رفتید فروختی، دلیل نداریم که مجبور باشید الان بدل مکاسب را بفرمایید به من بدید. به چه برهانی بگیم بدل مکاسب؟ اما اینا همش مال اون جایی بود که از من داده بودم، شما هم تصرف کرده بودید. اما جایی که من از دادم ولی شما تصرف نکردید، نمیتونه بگیم صرف از حکم اسقاط داره. نه، از کجا حکم اسقاط داشته باشه؟ مسقطم که نیامده. مسقط چی بود؟ فروختن شما، هبه کردن شما. نه آقا من اسقاط کردم عرفن، نه مسقط آمده از طرف شما، نه اسقاط نه مسقط، پس چرا حق من ساقط بشه؟ درسته من البته به شما این اجازه رو دادم که آقا دلت میخواد مکاسب رو بفروشی بفروش، اگرم فروخته بودید من حق نداشتم، همه اینا درست. اما الان که نفروختید چه؟ مکاسبم باقیه. من میتونم از شما درخواست کنم که آقا مکاسب من رو پس بده، من معامله را پس کردم، هیچ اشکال نداره. ولی رفتیم تو موج دوم، ولی خدا وکیلی ما باشیم و انصاف، ما باشیم و ترس از قیامت، ترس از برزخ، تجسم اعمال، قبور از پل صراط، اینا هم هست حساب دیگه. بله، نکیر منکر ما باشیم و این حرفا. کسی که میگه من میخوای بری بفروشی من راضیم، رضایتشو به عقد ابراز میکنه، این حکایت از بگید آقا حکایت از فسخ نمیکنه، یعنی این راضی نیست به فسخ، این عرفاً این ابراز فسخ نیست. حالا حتما باید فسختو بگه یا اسقط تو حقی، اینا رو بگه. علمای ما یه جاهایی گفتن حق طرف ساقط میشه که اینا خیلی از اینا سخت‌تره. اگر یه بایعی یه کنیزی بفروشه به مشتری، بعد کنیز یه اذن میگیره در تقبیل، بعدم بایع هم بگه اشکال نداره، میگن این دیگه حق خیارش ساقط. همین یه کنیز بگه دم درد مثلا، میگن رضایت ابراز کن. مقصود گفته همین که مثلا در مرعا و منظر، ایناش من دیگه میگم، و مسمع و مشام و ملمس بایه مواقعه کنه. گفتن اینا همش حاکی از فسقه، چه بایعه بیرگیه، حالا اون تعبیر تندش رو من نمی کنم، جسارت، این چه بایعه بیرگیه که میخواد تمیز رو برگردونه ولی غمش هم نیست که مشتری هر کار میخواد بکنه. در یه روایت امام میفرمان اگر کسی، البته این روایت مناطش به درد بحث ما میخوره نه خودش، یه کسی یه پارچه خریده حق فسخ هم داره، فقط میذاره تو بازار برای بی، گفتن همین کافیه که حقش رو ساقط کنه. این که میگم چون بحث ما تصرف طرف مقابله، تو این روایت تصرف خود ذوالخیاره، ولی خب امام میگه راضی باشه کافیه، راضی باشه کافیه. خلاصه آقا اینا میرسونه، میدونی چی؟ که اگر من بایه به شما اذن دادم چه تصرف بکنید در سپری روز، چه تصرف نکنید در امروز، حق الخیار ساقطه. آقا خیلی از خارج گفتیم، میخواد پیاده کنیم تا مسئلتون. بله ببینید جواب فرمای شما اینه که مسلم ما جایی که قرینه خاصی باشه بحث نمی کنیم. اگر مثلا فرض کنید به مشتری گفت میخوای بفروشی بفروش، میخوای هبه کنی هبه کن، ولی میدانیم انگیزش این نیست که من کلن از حقم گذشتم، وقتی که میدونه اگر شما یه مشتری هبه کنید، بنده میدونم اگر هبه کنید بناست به پسر خود من هبه کنید، به یکی از بستگان من هبه کنید، خب اینجور اذن در هبه دلالت و عرفی بر اینکه من از حق خودم گذشتم نداره. لذا جایی که قرائنی حکومت داره شما دخالت ندید. در یک فضای لخت، در یک فضای برهنه از هر قرینه ای ما داریم بحث میکنیم اینطوری. حتی اگر در یک فرهنگی، خوبه میخوام یک قرینه براتون میگم، شاه قرینه، قرینه عام، اگر در یک فرهنگی قرینه عام بود با سبق قرینه عام حرکت میکنیم، عبارتو نگاه کنیم، ولو اذن ولم یتصرف المعزون، اگر من له الخیار اذن تصرف داد ولی معزون معلومه دیگه من علیه الخیار تصرف نکرد، در قواعد و تذکره جناب علامه داره که یسقط خیار العازم به مجرد اذن و از میسیه، قبلا این کتابو داشتیم مؤلفش هم معرفی کردیم، معاصر با محقق ثانی نه خود محقق ثانی، و عن المیسیه انه المشهور، این که ساقط بشه مشهوره. البته دوستان این مسئله که نمیشه گفت تو کلام مشهور علما هست، قیل که ان منشأ هذه النسبه، بعضیا گفتن شاید منشأ این نسبتی که مرحوم شیخ علی در میسیه به مشهور داده، فهم استناد مشهور در سقوط خیار در صورت سابق الى دلالت مجرد الاذ، یعنی از همون مسئله گذشتمون ها که اذ داده بود اونم تصرف کرده بود، مشهور گفته بود همون اذنش کافیه، یعنی تصرف دخالتی در اسقاط نداره. شاید از مسئله سابقمون که جلسه گذشته داشتیم، صورت سابق اونجا بود که اذ داده بود تصرف هم شده بود، از اونجا فهمیدن که مجرد اذ کافیه، ولا یقده فیها تجرده عن تصرف، بگونه ای که ضرر نمیزند در دلالت، ضمیرها رو معلوم داشته باشید، ضرر نمیزند در این دلالت مجرد اذ تجرد اذ از تصرف. آقا میزان اذنه، حالا با تصرف باشه یا نباشه. وقت رفت طرف دوم، وقت منع یا منع دلالت الاذن المجرد فی المسالک و جامع المقاصد و القواعد، ولی در این سه کتاب گفته شده که نه، جالب اینه که قواعد رو در قسمت اول هم داشتیم، در این قسمت هم داریم، دو طرفش هست دیگه. اینا گفتن نقی دلالت نمی کنه. شیخ میگه ول اولا امیوغار، براتون از خارج گفتم اینا تحت تتبع مسئله بود، حالا خود ایشون میخواد نظر بده. میگه آقا من نظرم اینه، اولا امیوغار به ان ظاهره کونو اذن ذلخیار فی تصرف المخرج فیما انتقل عن فسخا. میگه من آقا عقیدم اینه که ظاهرن صرف اذن ذلخیار در تصرف، تصرفی که بخواد از ملک طرف خارج کنه کالا را، تصرف مخرج در منقول الانعی فسخه. دوستان یه لحظه وایسید، مثال رو من پیاده میکنیم. منی که حق ذوالخیار هستم نسبت به شما، به شما اذن میدم که در مکاسب که از من منتقل شده تصرف کنید، این فسخه. اگه دقت کنید از خارج یه چیز من اضافه کردم، این کدام تصرف رو میگه؟ تصرف برای من. لذا بالای تصرف بنویسید تصرف برای ذوالخیار. خب بله این فسخه. اگر بنده گفتم آقا مقاصد که به شما دادم فلانی میاد ببخش به او، این مثال خوبشه. به شما من زنگ بزنم بگم آقا مقاصد که به شما فروختم فلانی میاد ببخش به او، شما چی میفهمید؟ میگه تا آخر میخونید، یعنی من از این معامله برگشتم. این فسخه دیگه. خب آقا این محل بحث ما بود یا نبود؟ این نبود دیگه، ایشون آوردن دیگه، میخواد کاملش کنه. اینا دقت داشته باشه. به چه دلیل فسخه؟ به دو دلیل. لحکم العرف، اولا عرف اینجور میفهمه. اصلا ما فرض یه عرف غیر مسلمانی هم داشته باشیم، یه عرفی که حقوق سرش بشه همینطور داوری میکنه. به علاوه اصلا شرعی هم اینطوریه، ولعن اباحت بیع مال الغیر لنفسه. خدا خیر بده به شیخ، حالا لنفسش اینجا میاره. اگه اون اول آورده بود ما نم با سوبسید بیریم دیگه. لعن اباحت بیع مال الغیر لنفسه غیر و جائزن شرعن و یحمل علی الفس کسائر تصرفات التي لا یسر شرعن الا به جعلاب فسخا. میگه و به علاوه اباحه بیع مال غیر برای خود، وقتی بنده مباح میکنم مال شما رو که برای من بفروشید، اینطور دیگه. لنفسه یعنی ضمیر لنفسی رو به غیر نزنید، ضمیر لنفسی رو برای کی، به کی باید بزنید؟ مبیح، مبیح اونی که اباحه کرده. وقتی من مباح میکنم بیع مال شما رو، مکاسب مال شماست، وقتی من مباح میکنم بیع مکاسب را که مال شماست برای خودم، اگر من آدم متدینی باشم که این شرعاً که جایز نیست، پس باید حملش کنیم بر سر، مثل سایر تصرفاتی که درست نیست مگر اینکه فسخش بکنیم. حالا بنده یه هندوانه به شما فروخت، حق فسخ هم دارم، بعد آمدم یه چاقو از ظرفم گرفتم هندوانه رو بدون که از شما اجازه بگیرم و اجازه بگیرم، هندوانه رو باز کردم قاش زدم نشستم خوردیم. خب این هندوانه اگر بخواد شما کار منو حمله بر حلیت کنید، باید دیگه یه لحظه قبل از این که شکم هندوانه را بدرد فسخ کرد، و الا من بیدینی کردم دیگه، معلومه دیگه. آقا چی؟ بله هیچ فرقی نداره. آخه شما وقتی میخواد از طرف من بفروشید باید یه کاری باشید شما. بله شما اگر من به شما گفتم از طرف من بفروش، معناش چیه؟ اینه که باید یه کاری باشید شما، تا از طرف من وکیل باشید. بله. یا مثل آلت و زل آلت که وقت جسارت میشه به شما. خب بله ها، یا یعنی تصرف انها، خب بله اون سوبسید رو برطرف میکنه. بسیار خوب، ولی بهتر بود باز اسم ظاهر می آورد، لنفسی رو اونجا می آورد. مهم نیست آقا، مطالب یکیست، نصاب اندکی تفاوت داره. آقا اصلا این صورت از صحنه بیرون کنید، بحث ما که این نبود، چرا ما صورتی رو وسط کار بیاریم که یک کمی ما رو از صحنه دور کنه، برمیگردیم به جای خودمون. اونجایی که بنده اجازه بدم به شما برای خودتون تصرف کنید، بله؟ خب این مسلم فعص که نیست، وقتی من این کار میکنم اعز میدم برای خودتون. بحثی که هست اینه که این کار اجازه حساب میشه، اسقاط خیار هست یا نه. لذا میگم سراغ بحث خودمون. و اما کون و اذن ذل خیار للمشتری فی تصرف، اگر ذل خیار برای مشتری اذن بده در تصرف، حالا باز همینجا شما برای چی دارید تصرف میکنید که این فرض؟ برای خودتون، دلتون میخواد مکاسب رو بفروشید، از من اذن میگیرید، منم اذن میدم. اذن دادن ذوالخیار برای مشتری دنی که برای خودش تصرف بکنه، بودن این اذن اجازتن و اسقاطن لخیاره، این که این اذن از طرف من اجازه باشه. به عبارت دیگه اسقاط خیار، این دوتا یکی هست دیگه. در واقع من بیعم رو با شما اجازه دارم، یعنی قطعیش کردم، برای اجازه من رسید قطعی بشه، بیع و قطعی کنم، یعنی حق الخیار رو ساقط کنم. فیمکن الاستشکال فی، اینجا ممکنه دبه درش در بیاریم. الاستشکال یعنی در آوردن دبه، دبه در بیاریم. بگیم چی بگیم؟ بگیم لعن ثابته به نفس و الاجماع ان تصرف فیما انتقل الی اجازه و لیس الاذن من ذلک. اونی که از روایت از اجماع به دست میاد اینه که تصرف مشتری در مکاسب رو، مثال دارم پیاده میکنم، اگر شما تصرفم کرده بودید این چی حساب میشد؟ اجازه حساب میشد. به عبارت دیگه حق من از مکاسب ساقط میشد، ولی اذ که تصرف نیست که. اگر من اذ دادم شما فورا تصرف کرده بودید، بله، شما که این کار رو نکردید که. و انما حکم به سقوط فی تصرف عن اذنه لا لعجل تحقق الاسقاط. میدونی دوستان این انما میخواد چی رو جواب بده؟ داشتیم اون بالاها که بعضا میگفتن اونجام که اذن میگیره و تصرف میکنه، اونی که در واقع مسقطه صرف اذنه، میگه نه ما قبول نداریم. چی میگه صرف اذن مسقطه؟ اگر شما اذن میگرفتید و تصرف میکردید، در واقع این مجموعه چی بود؟ مسقط بود. نه اینکه صرف اذنش از طرف من اسقاط حساب بشه. البته یادتون باشه جلسه گذشته اول که پای عرف رو کشید میدان، همین حرف رو زد، گفت عرفن همین که بگه برو تصرف کن، عرف اینو چی حساب میکنه؟ مسقط. ولی الان اونو قبول نداره، گوش میکنه تو این موج، حال ممکنه موج بعدی قبول کنه، تو این موج میخواد بگه عرف چنین چیزی نمیفهمه. بله اگر مشتری بره مکاسب از بین ببره، اگه هندوانه است بخوره، اگه مکاسبه ببخشه، بله، و الا صرف از کافی نیست. عبارت رو یواشتر میخونم، میگه و انما حکمه به سقوط در صورت سابق. میپرسم دوستان صورت سابق کدام بود؟ تصرف عن اذنه، اونجایی که مشتری از اذن بایه تصرف کرده بود. اونجا اگر میگفتیم سقوطه، نه به خاطر تحقق اسقاط از ذوالخیال به مجرد از دوستان تصرف، لما عرفت من ان توضیح تو مسقطه. میگه ما اون بالا گفتیم که تصرف مشتری وقتی واقع بشه به اذن بایه، یعنی به اذن ذوالخیال، تو صحیحون نافذون. فقط اونجا یادتون باشه یه چیز میتونید بگید، بگه آقا او تصرف بکنه ولی بایه هم بیتونه فرض کنه، به این معنی که بره بدل و از مشتری بگیره. ریشه بدل هم که زدیم، گفتیم بدل مال وقتی است که یک حق از بایه به عین تعلق گرفته باشه. وقتی بنده به شما گفتم آقا میخوای مکاسب رد کنید بکن، دیگه کلن رابطه من با این عین قیتی میشه. خب قیتی شد دیگه، شما برای چی بدل به من بدید؟ حق من کلن از بین میره، یعنی ساقط میشه. رضا میگه که و تسلط علا بدله، اینم که یک کسی ناشی بگه ذوالخیار مسلط باشه بر بدل مکاسب و از مشتری بدل رو بگیره، جوابش میدیم، میگیم این فرع و خروجهی ان ملک المشتری متعلقن للحق. فرع اینه که وقتی مکاسب خارج میشد از ملک مشتری، متعلق حق بود. حق کی دوستان؟ حق بایه. و با اذن من و تصرف شما دیگه متعلق حق من نیست. ولی خب همه اینا مال کجا بود؟ مال وقتی که تصرف میشد. اما اینجا که تصرف نشده که، اینجا که تصرف نشده. خب این دوستان تا اینجا، ای کاش من فراموش نکرده بودم این نکته رو بگم تو موج اول. ایشون میگه دوستان میخواد یه نمونم براتون شاهد بیاریم، خوب گوش کنید. اگر مرتهن به راهن اذن داد من مکاسب و پیش شما گرو گذاشتم، من میشم راهن، شما میشید مرتهن. اولا بپرسم از شما، من میتونم مکاسب بفروشم یا نه؟ راهن نمیتونه بفروشه دیگه، چون متعلق حق کیه؟ مرتهنه. یکی از شرایط قبلا خوندیم این بود که ملکش آزاد باشه بایه، و وقتی من مکاسب و گرو گذاشتم دیگه ملکم آزاد نیست. ولی اگر شما آقایی کردید، بزرگواری کردید، به من گفتید آقا راهن میخوای مکاسب و بفروشی بفروش، ولی منم نفروختم، آیا حق شما از این مکاسب از بین میره؟ بله. خب با این که میگه میخوای بفروشی بفروش، یعنی من از حقم نه نگفتم. بله اگر من برم بفروشم دیگه حق شما از بین میره، ولی تا نفروختم صرف اذن شما مسقط حق شما نیست. لذا اگر اذن دادید من نفروختم، بعد میتونید آقا من اذنم برگشتم، اون اذن رو بی اذن حساب کن. در حالی که اگر حق شما ساقط شده بود، چیزی که ساقط بشه دوباره بر نمیگرده. آقا دقیقا مثل بحث ماست، بندم به شما گفتم بفروش، بله به شما گفتم بفروش، ولی خب شما نفروختید، خب چرا حق من ساقط بشه؟ مثل همون میشه. لذا میگه نظیره فل اذن و فی ما نحن فی، داستان اذن در ما نحن فی. ما نحن فی اینه که اذن از طرف ذوالخیار به من علیه الخیار در معامله. نظیر اذن مرتهن در بیع رهن که لایست قطب به صرف اذن حق رهانت، ولذا یجوز و رجوع قبل ال به. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، موج اول تمام شد، حالا میخوایم برگردیم، یعنی آنچه که گفتیم پم بکنیم. این نعم میدونید رابطش چیه دیگه؟ نعم میخواد یمکن استشکار رو خونسا کنه، میگه ولی یه چیزی هست، نعم یمکن القول به اسقاطهی من جهت تضمنهی لرضا بالعقد. ایشون میگه انصاف کجا رفته؟ ممکنه قائل بشیم به اسقاط او، بفرمایید اذنی که بعدش تصرف نیست، بگیم که آقا اسقاط میکنه مجرد اذن. چرا؟ به جهت در برداشتن اذن رضایت به عقد را. آقا وقتی بنده به شما میگم میخوای مکاسب رو بفروشی بفروش،
معناش این نیست که من به این معامله راضیم. آقا عرف کجا رفته؟ انصاف گفتم اونه که حساب و عشق و نشد نکیر و مندرم اینا این حرف رو میزنن دیگه، میگن این معناش این که راضیم به عقد. حالا این عقد رو عقد اول میگیرید یا عقد دوم؟ کدام باید بگیریم؟ فرق نمی کنه، راضیم به عقدی که باش عقد اول، که یعنی دیگه راضیم، چون رضایت به عقد دومم معناش اینه که به عقد اولم راضیم دیگه، و الا اگر من میخواستم عقد اول به هم بزنم عقد دومم به هم میخورد. بذار به عقد، عقد اول، عقد دوم. حالا شما عقد اول بنویسید، معناش اینه که من راضیم به عقد دیگه. فانه لیس به عدوان، ایشون میگه این اذن بایه کمتر از رضایت مشتری به تقبیل جاریه نیست. رضایت مشتری به تقبیل، اگه بخوایم مثال درست در بیار دوستان، یا رضایت بایه. بله، خیار برای مشتری. آخه مثال چرا دستانش یک کار دیگه بکنیم بهتر نیست؟ رضایت اضافه به مفعول بگیریم، یعنی رضایت بایه از مشتری، لل مشتری، اضافه به مفعول بگیری درست میشه. رضایت بایه نسبت به تقبیل مشتری. تو این مثال هم از جا به جا نشه، ولو عکسش هم میشه درست کنی، نهی که نشه ولی بهتره. این دیگه کمتر از این نیست که بایه راضی باشه که مشتریش کمیز و ببود. اینو میگن آقا این بایه دیگه حق نداره. حالا اگر بگه کمیز رو بفروش، ببینید به کسی بگه رضایت به تقبیل، رضایت عقد، اما رضایت به بخشیدن، رضایت به فروختن کمتر از اونه. میگون که بناس بخره بناس بره چیکار کنه؟ خون اینو گفتم که نگید آقا تقبیل حساس تره. آدم ممکنه دیگه کنیز رو اذنت دادم ببخشی، اذنت دادم بفروشی، اما اذنت نمیدم تقریب، اما اون که میگیره اون بناس چگار بکنه خب اون عملیات انجام. و قد سر رهف المقصود به انهو اذا، حالا میخواد یارگیری بکنه، میگه در مقصودم فرموده اگر معلوم بشه رضایت بای به وقتی مشتری فقط خیار رو. ببینید نمیگه که مشتری وعظ کنه ها، مقصود چی میگه؟ شاهد رو. یه وقت تو امتحان شورا بهتون گیر ندن، میگه همی که عالم باشه که راضیه. اگه دقت کنید علم به رضایت که یه مرتبه از اذنم کمتره، گوش کنید، اذن حداقل ابرازم شده، علم به رضایت که ابرازم نشده. و یدهو میفرماد که تأیید میکنه روایت سکونی که امام فرمودن عرضه کردن در بیت، شما یه جنسی خریدید حق فسخم دارید، عرضه میکنید بر بیت، گفتن التزام به بیت هست. دوستان این حدیث مستقیما به بحث ما ربطی نداره ها. چرا؟ چون ما بحثمون در تصرف من علیه الخیاره، روایت در تصرف من له الخیاره، ولی مناطی که امام میدن ها روایت رو نگاه کنید شب میگن چون رضایت ازش در میاد، یعنی تمام میزان رضایته، لذا نظر من اینه فهاذ القول لا یخلو عن قوته. کدام قول؟ قول به این که صرف اذنم برای کافیه. خوشبختانه ایشون هم با نظر مشهور نظرش یکی شد. خب مسئلتون دقت بفرمایید دوستان، وارد یه بحث مهم میشیم. حالا یه دو سه خطش اول ساده میخونیم، به زنگاش میمونه برای فردا انشاءالله. ببینید همین چند روز، برای اینکه اهمیت مطلب معلوم بشه، همین چند روز دیدید دو سه مرتبه از این مسئله یاد شد. در گذشته در بحث بی به نظرم از اون جاهاییست که باز موفق نشدید در این دوره. ببینید صفحه 217 از این مکاتب های ما، اونجا هم اشاره شده در خیارات، اوائل خیارات، اونم جزو هستی ها بوده، دو دور شما باز اشاره شده. خلاصه مطلب مطلب مهم و کاربردیه این قضیه. اون حرف ما رو الان اصلا در نظر نگیرید که سوس بشید. اینه که آیا در معامله با خیار ملکیت اول میاد یا ملکیت بعد از انقضاء خیار میاد؟ خیلی بحث مهمیه. بپرسم، من و شما وقتی معامله میکنیم به مجرد قرارداد ملکیت میاد، یعنی من مالک سمن میشم، شما مالک مسمن، مالک مکاسب میشی، مال شما. که اگر اینو بگیم دوستان، همیشه حق خیار مال کسی است، ولی در ملک بگید آقا در ملک دیگری، یعنی بنده حق خیار دارم نسبت به مکاسبی که مال شما شده. تو میشه دیگه حق خیار مال کسی است در ملک دیگری، یا نه آقا تا وقتی خیار هست، تا وقتی که متزلزل معامله ملکیتی نیامده، که انه مکاسب مال من دست شماست، ثمنم مال شما دست منه. خب نظر مشهور و بلدی، نظر مشهور اینه که به مجرد عقد ملکیت میاد، اما جماعتی به شیخ طوسی نسبت دارن که شیخ بزرگوار فرموده با انقضاء خیار ملکیت میاد. حالا همینجا یه لحظه وایسید، تا اینجاش که بلد بودی، چیز تازه‌ای نگفتیم که شیخ میخواسته بگه با انقضاء خیار حقیقتاً ملکیت میاد، یا این که با انقضاء خیار کشف میکنیم که از اول آمده. اینم خودش دو رقم میشه ها. مشهور میگن آقا به مجرد عقد ملکیت میاد، حقیقتاً ظاهراً باطناً هم میدونیم. بله، مقابل این دوستان دو تا نظر میتونه باشه. یه نظر این که اصلا ملکیت نمیاد واقعاً، کی میاد؟ با انقضاء خیار، که میشه انقضاء خیار میشه ناقض، یا بگیم انقضاء خیار میشه کاشف، مثل اجازه ها که ثمرش هم مثل همونجا. حالا شیخ طوسی بالاخره مقابل مشهوره، حالا یا به شکل کش یا به شکل نقض. حالا دوستان یه سوال دیگه هم هست، اینه که شیخ طوسی که میگفته با انقضاء خیار، خوب دقت کنید، نبی مالک ملک مشتری میشه. ببینید یه دفعه فقط مشتری خیار داره، یه دفعه فقط بایه خیار داره، یه دفعه هر دو خیار دارن. کدام خیار ایشون میگفته؟ که میگفته تا منقضی نشه مشتری مالک نبی نمیشه. مسلم خیاری که طرف بایه باشه خب نظرش بوده، یعنی تا من حق دارم مکاسب مال شما نمیشه. خیار مشترکم نظرش بوده، ولی آیا در خیار مختصم نظرش بوده یا نه؟ خیار مختص به کی؟ به مشتری. یعنی شما مکاسب خریدید، خب برای خودتون حق فرض گذاشتید، منم هیچ حقی ندارم. آیا شیخ طوسی اینجا میگه که تا خیار مشتری ساقط نشه از بین نره ملکش نمیشه، یا اینجا چون همه چی طرف مشتری از همون اول مالک میشه؟ فردا انشاءالله دوستان وقتی میخونیم با دنبال این گزارم باشید، ببینید از کلام شیخ چی در میاد. نگاه کنید عبارت رو، مسئلتون المشهور ان المبیع یملک بالعقد، یعنی همون قرارداد، و اثر الخیار میشه تزلزل ملک. تزلزل ملک چجوری؟ به سبب قدرت بر رفع سبب ملک. اینه دیگه معنای خیار، هر زمانی من قدرت دارم که سبب را بردارم. فالخیارو حقون لذل خیار فی ملک ال آخر. حق خیار همیشه اینطور میشه، حق منه در ملک شما. و حکایت کرده محقق و جماعتی از شیخ طوسی توقف ملک را بعد از عقد بر انقضاء خیار، که حالا بعد میگیم کشفن یا نقلن، و اطلاق کلام شیخ طوسی که ازش حکایت شده، ضمیر اطلاق او یعنی اطلاق این گفته، اطلاق این نظریه که از شیخ نقل شده، شامل میشه خیار مختص به الخیار المختص بال مشتری، خیاری که مختص به مشتری باشه. نسخه های ما داره المختص المشتری، بعضی نسخه ها داره بله بل مشتری، بله مختص به مشتری، اونم باشه باید هم تو معنا کنید دیگه. آقا یعنی عبارت ایشون ها مسلم خیار مشترک رو میگیره، خیاری هم که مخصوص به بایه باشه میگیره، فقط شبه اینه که اونجایی که فقط مشتری خیار داره اونجا رو نگیره، اونجا رو بگه به اصل عقد، به مجرد عقد مشتری مالک میشه، چون همه طرف مال اوست دیگه. میگه نه، عبارت اونجا رو میگیره. و سر ره در تحریر به شمول کلام شیخ صورت این خیار مختص را علامه در تحریر، لکن الشهید در دروس قال فی تملک المبی بالعقد، که مشهور میگن او بعد الخیار، که شیخ طوسی میگه به معنی الکشف عن النقل، بخونید خلافون اختلافه. اینجا دقت کردید کلام شیخ طوسی در واقع با کلام دروس دو وجه پیدا کرد. شیخ طوسی میخواسته بگه انقضا کاشفه، میخواسته بگه انقضا ناقله.
راجب این روایت سکونی که گفتیم، چون صحبت از تصرف من له الخیار میکنه نه من علیه الخیار، بنابراین مناطن باید ازش در مورد استفاده کنیم، میشه با یه نگرش دیگری اینجور گفت. گفت که در واقع در اینجا یعنی مورد بحثمون، من له الخیار اذن داده به من علیه الخیار که تصرف کنه، در اونجا هم من له الخیار کالا را برای فروختن عرضه کرده به بازار، پس عرضه در اونجا به بازار اگر حاکی از رضایت فسخ حساب میشه و خیار رو اثبات میکنه سقوط میده، در اینجا هم اذن از طرف من له الخیار، که قهرن دیگه روایت نه به مناس بلکه دقیقا با مورد بحث ما تطبیق میکنه. منتها چون اینجا بحث اذن است و اونجا بحث عرض برده، نمیتونیم قسم بخونیم دقیقا، لذا گفته یا اگل رو به همین خاطر نگفته یدل رو برای این، اینطور اگر گفتیم دیگه نمیخواد از منات استفاده کنیم بلکه با بحث ما تصدیق میکنه. در هر دو یعنی هم مورد ما هم روایت سکونی صحبت از رضایت من له الخیاره، ولو از اون جهت که قبلا اشاره کردیم تفاوت داره که بحث ما در تصرف من له الخیار من علیه الخیاره و در این روایت صحبت از من له الخیاره. فرحال الامر سهلون و سلام الله علی محمد و آله طاهرین.